احمدی خانم بخش خانم بهروان خانم بیرشک محمد علی آقای توکلی آقای توکلی خانم جعفری خانم حاج حسین خانم حیدری خانم ربیعی خانم رحیمپور خانم رضایی خانم زاره خانم سعیدی آقای شریفی خانم سمیرانی خانم صابری خانم صبوریان خانم سفر نواده آقای عباس آقای قربانی خانم قمر صورت آقای گازیر خانم گوهری هست خانم محمدی خانم محمودی خانم معزن یارندی آقای یارندی آمده خانم خوددامی آقای ابوالفتی بسم الله الرحمن الرحیم بحث من با شما در خصوص نفس ارسطو بود. اون نکته جالب را خدمت شما عرض کردم. جالب که میگم برای یارندی جالب نیست، برای اینکه برای یارندی این بحث جالبه به انتفاع موضوعه، مگه نه؟ چون میگه نفس اصلا وجود ندارد. برای کسانی که نفس را موجود میدونند واقعا بحث جالبیه. واقعا چرا جالبه؟ یه ذره یادآوری میکنم که منتقل بشم به اون بحث امروز، برای اینکه این خیلی مهمه. اهمیتش اینه که همه چیزه، مثلا انسان با یک موجود دیگری که پاره ای از قوای نفسانیش با انسان ظاهرن مشترکه متفاوته. همه چیزش این اهمیت بسیار دارد. بعدها من یک استنباط دیگری دارم از نظریه نفس ارسطو و اون اینه که در بین ما انسان‌ها نیز نفس‌ها متفاوته. این نیست که یک چیز واحد در شما و در من و در ایشون وجود دارد اسمش نفسه، یک کار واحدی هم انجام میده، قوای واحدی دار، اینجوری نیست. هم نفس بین انسان و انواع دیگر زنده ها کار کرده خاصی مختص ویژه دارد، هم در تک تک انسان ها این اختصاصیه، یعنی منحصر به فرده. منحصر دیگه نفس من تکرار نمی شود، در جهان، نه از قدیم تکرار شده، نه بعد از این، نه نفس من و نفس هر کسی که اسمش انسانه منحصر به فرده. بنابراین دنیای مفهومی آدم‌ها باید منحصر به فرد باشد. نمیخوام خیلی اینها رو قبول کنید یا بپذیرید، یا اینها اون چیزهاییست که میگن در ادامه میشه استنباط کرد. دنیای مفهومی آدم ها باید منحصر به فرد باشد. خب این خوبه یا بده؟ خوبه یا بده؟ این خوبه یا بده؟ به نظر شما من منحصر به فرد باشم در جهان، این خوبه یا بده؟ نمیشه گفت خوبه یا بده. اما اگر یکی از گفتگو بخواد حرف بزنه، نمیتونه حرف بزنه. متوجهی؟ بگم من میش نشینم با یارندی اختلافاتم را از راه گفتگو، دو تا آدم آکادمیک هستیم، دانشگاهی هستیم دیگه، بازاری که نیستیم که، دانشگاهی هستیم، حرفمون رو میزنیم، دوام نیست، اختلافی اگر بود حل میکنیم. این به این آسانی نیست. من نمیگم شما با این موافقت کنید، اصلا چنین انتظاری ندارم واقعا، اما این به نظرم اینطوریه. بنابراین من در گفتگو شرکت نمی کنم، نه در گفتگوی تلویزیونی شرکت نکنم، اون که سهله، شرکت نمی کنم. تو هم با من اختلاف پیدا کنی دیگه با تو گفتگو نمی کنم. متوجهی؟ عالم جمع بشه بگه حق با توه، میگم حق با اینه، من گناهکارم، مثلا نمیتونم گفتگو کنم. گفت میدونید چرا؟ چون گفتگو میکنم بدتر میشه احساسمون نسبت به هم، بیشتر معلوم میشه که منحصر به فردی، دنیای مفهومیمون چارچوبش با چیز یک دیگر متفاوته. خب این خوبه یا بده؟ بله. فارسی نیست مگه نه؟ این فارسی نیست. یعنی اون منظور من از فارسی یعنی روزمرگی ما نیست. بگیم در روزمرگی بگن آقا تو که باسوادی، تو چرا اختلاف؟ میگیم بابا بدتر باسواد، باسواد بی سواد، صد رحمت به بی سواد، چون دنیای مفهومیش درسته اونم منحصر به فرد، خداگاه نیست، خداگاه نیست. هر چه سواد و فهم آدم بیشتره، در قربت خودش تنها تره. من نمیدونم ابن باجه این را میفهمیده یا این را دینانی میگه این را میفهمیده، من شک دارم بفهمه. کتابی نوشته در فلسفه عربیش اگر یادم بیاد، جان تدبیر المتوحد، تدبیر المتوحد، متوحد یعنی اونی که تک افتاد، یعنی هیچ که دیگه مثل اون نیست، غریب است در بین دیگران. خب اون میگه فیلسوف فقط این طوریه، فیلسوف غریبه میشه در بین جمع. میگیم آره، نه این که فقط فیلسوف بشه، ما میگیم همه غریبند. گیرم این اون فیلسوف شاید یه ذره به قول هگل به خداگاهی برسه، این قربتش بفهمه که در یه ذره دلتنگیش بیشتر باشه، وگرنه خدا رحمت کند آقای دکتر امینپور رو میگفتم شما شاعرید، بیست در کنار پنجره با شوخی میکردن، نگاه کن به طرف غروب، بعد اینو بگو، بعد اونم میگفت منو خوشحال میکرد، بگو افسوس کسی منو درک نمیکنه. آره بگم اینجور سانتیمانتال شو بذار من خوشحال بشم، شاعرانه. یه دخترم این رو اگر بگه درسته، یعنی این شریفی هم بگه با اینکه جوان تجربهش کمه درسته، یا رندی هم بگه درسته، مرحوم آقای دکتر قیصر امین پور هم بگه درسته، شریعتی هم بگه درسته، بگه علی تنهاست این درسته و برای هر کسی درسته، گیرن تنها، اینها نظریه نفسه. یا من اینجوری میفهم، این یه ذره پیچیده است و از این یه ذره هم پیچیده است هم حاصلش ممکنه قبض باشه در شنونده، یه جور دلتنگی پیش بیاورد، بگه عجبه که این، پس من تنها هستم در بین دیگران. من به نظرم میاد وقتی با هم خوشحال میشیم میریم مسافرت، مثلا میگم من که نمیرم، مثلا یارنده میره در تابستان مسافرت در عید، بعد توپم میبره بازی میکنه، یه ذره مماشات میکنه با دیگران، واقعا یه ذره مماشات میکنه، یعنی من خوشحالم، یه ذره غفلت میکنه. مثلا میگه من خدا شاهده دوست دارم ببینم دختری الکی خوشه، خدا شاهده راست میگم پسری الکی خوشه، خدا شاهده من خوشحال میشم، میگم خیلی خوبه. نمیفهمه، شب راحت میخوابه، صبحم بیدار میشه میگه سلام صبحت بخیر خوب خوابیدی، یعنی غفلت. و اینها بعد این نفس شناس علی این درسته. یکی از حرفایی که ارسطو در ادامه اون حرفایی که زد من گفتم زده این است که این که افلاطون گفته نفس سه جزء دارد، سه جزء دارد، جزئی در سره، حالا این در محضرتون هست دیگه که اینجوری، جزئی در سینه که جزء خشم و غضب و انتقام و ماننده اینه، جزئی هم خواسته های بشره که مثلا پایین تر از سینه جا تعیین میکنه، میگه این متافوره. متافور شما میدونید یعنی مجاز گفتنه، واقعا جا ندارد اینها در بدن، بلکه گواهی مختلف نفس کارکردهای مختلف یک امر وحدانیه، یک جوهر واحدی است، کارکردهای مختلف دارد، اما پاره ای از این کارکردها فقط وقتی رخ می‌دهد که اون امر وحدانی که نفس باشد با یک بدن مرتبط شود، بدون ارتباط با بدن پاره ای از این کار کرده ها چیه؟ رخ دیگه نمیده، رخ نمیده. بنابراین این که جا تعیین میکنند برای مثلا فرض کن غضب، و فرض بفرماید اسم کلیش شهوت دیگه، مثلا خوردن، و اینها جا تعیین میکنند، این برای اینه که این فقط وقتی برای نفس رخ میدهد این کار کرده ها که در بدن باشد، منظور اینه، نه اینکه واقعا در این جای بدن این گوش یا اون جای بدن. خب این روشنه این چی میگه. بنابراین یک قاعده ای استفاده میکنه ارسطو که بعدها عربی میشه این قاعده در تاریخ فلسفه به صورت یک قاعده عربی در فلسفه اسلامی، میخوام بشنوید، میگن النفس فی وحدتها کل القوا، معناش رو میفهمید؟ یعنی نفس در وحدتش همه قوا رو داره، اما همه قوا رو دارد، این نیست که هر زمان مثلا این نفس فقط نفس همه قواش رو بتونه چکار کنه نشون بده، نه اینجوری نیست. وقتی که این نفس در بدن پاره ای از قواش اونجا ظاهر میشه، فرض کنیم نفسی از بدن جدا بشه، خب پاره ای از قوای این
بلکه همه گواهی این از کار میفته، یعنی نمیتونه خودش رو الا یک گوه. بنابراین اگر ارسطو قائل به بقای نفس پس از مرگ باشد، نفس را با کدوم قوه قائل باقی میماند؟ نمیخوام اسم ببرید، بعدا میگیم یک قوه، بقیه قواش باقی نمیماند. نه باقی نمیماند از بین، نه، مجرایی برای ظهور پیدا نمی کند، برای اینکه بدن ندارد. متوجه می شوید چی عرض می کنم؟ وگرنه قوه نیست، یک چیز جاش بیفته اونام ظاهر میشه. جاش کجاست؟ جاش اینه که با بدن باش، با بدن. بدنی اگر نداشته باشد اون قوه از کار میفته، یک قوه فقط براش باقی. لذا بعضی از فیلسوفان، نه ارسطو، حالا چون ما فلسفه اسلامی هم شاگردیم باید بدونیم، بعضی از فیلسوفان در تاریخ مسلمان ها حتی ناچار شدن بگن این نفس من از من جدا میشه وقتی من میمیرم. خب آخه همه گواش تعطیل میشه دیگه، غیر از اون یک گوه، برای اینکه اون گواه هم تعطیل نشه. آخه از طرف دیگر در اسلام گفته شده که بعد از اینکه آدم از دنیا رفت زن هم وجود دارد، براش زن میگیرد، سیب هم وجود دارد، خانه هم وجود دارد. چی وجود دارد؟ خب این نمیشه با اون قوه، با اون قوه تنها که براش مونده. میگن این میره در اجرام آسمانی حلول میکنه و این جزئیاتی را که لازمه درکشون، لازمه داشتن بدنه، اجرام آسمانی میشه بدن این. مثلا میگم مریخ میشه بدن من، و چون نفس من الان در مریخه، آدم رو درک میکنه، سیب رو درک میکنه، آب رو درک میکنه. متوجه چی میگم؟ بفهمید، نمیگم به درسته یا غلطه، بفهمید چطور شده شیخ اشراق حلول نفس انسان در اجرام آسمانی را پذیرفته. برای این پذیرفته که اونو توجیه کنه. متوجهی؟ بله. اینها اون مبناش اهل ارسطو اینجوری توجیه نمی کنه، میگه جدا میشه کارش تمامه، به یاد نمی آورد دیگه. این جمله او درباره نفس اینه که وقتی جدا شد به یاد نمی آورد، یعنی حافظه در کار نیست. متوجهی؟ حافظه مربوط به جزئیات، حافظه در کار نیست، انفعال در کار نیست. الان انفعاله، من حرف میزنم شما میشنوید، این انفعاله دیگه. یا همدیگر رو میبینیم خوشحال میشیم یا بدمون میاد از یک دیگر، اینا انفعاله، مگه نه؟ میگه انفعال کلن در کار نیست وقتی جدا شد. این تا اینجا. بله، این با یه گواه باقی میمانند نفس ها. نه، عقل نفس. بقیه یه گواهش بجز عقل داره، بجز عقل. این اشکال داره، اینجوری. آره اینجوری میگه. فلسفه میدونی چیه؟ فلسفه کوشش عقلانیه برای تفسیر جهان، مگه نه؟ که علم تجربی هم درش میگنجه. عام رو بگیریم، علم تجربی هم کوشش عقلانیست برای تفسیر جهان، هم فیزیک، مگه نه؟ خب تفسیر میکنه دیگه، میگه من موجودی در این یارندی پیدا کرده که مادی نیست،
مادی نیست، شرطش اینه که این شامل این نمیشه، کون و فساد، فاسد شدنی نیست، باید بمونه. میگه ولی میمونه، با همه قواش نمیمونه که وقتی در بدنه. چجوری میفهمه اینجوری؟ سوال چیه؟ به قول چیز دیشب در تلویزیون گفتون، این که سردبیر شد برای تیم ملی، سرمربی، اسمش چیه؟ گوه آقا شفاف چرا حرف نمیزنی؟ تو شفاف چرا حرف نمیزنی؟ آقای طبق روح اسم دینی نفس. در فلسفه نمیگن روح، باید یاد بگیری. در فلسفه هیچ وقت نمیگن روح. آدمی که تعلیمات دینی یعنی کلامی حرف میزنه اینها ممکنه بگه روح، ولی فیلسوف میگه نفس. به این جهان نه، این جهان کل هستیه. بسه بسه اونم جزو این جهانه، برای این که نفس در این جهان وجود دارد. نفس در این جهان وجود داره، پس جزو کدوم جهانه؟ یه دونه جهان بیشتر نیست که. از ما پاشیم بریم چیکار کنیم الان؟ نه اول از اون پاشیم بریم چیکار کنیم واقعا؟ نه من گفتم اون استدلال کسانی که به نفس قائلن اینه که نفس وجود دارد، مرگم وجود دارد، مرگم معنای جز جدا شدن نفس از بدن نداره. برای این حالا این نفس جدا شد وجود دارد دیگه.
نه وجود داره، درسته، کسی نمیتونه از وضعیتون خبر بده.
چرا خبر میده؟ میگه برای اینکه بعضی از کارکردهای نفس برای ما معلومه، درکی در بدنه با ابزارهای ادراک حسی مثل چشم، گوش و غیره، یه مکانیسم فیزیکی لازمه این کار خودش رو نشون بده، ولی بعضی ها مکانیسم فیزیکی ندارد. بنابراین وقتی فیزیک نداشته باشد اون براش باقی میمونه، بقیه از بین میره، یعنی کار کردش دیگه ظاهر نمیشه. چرا میتونه بگه؟ بدون اینکه بدن داشته باشه. اینو بگه که این بیشتر موهومه، یعنی توهمه. اینو چجوری باید بگه؟ یک استدلالی باید داشته.
ما که ما بگیم که این فقط میتونه
نه این هم نیستن آقا. نه ببین، این هم نیستن. سخن فلسفی توجیه فلسفی باید داشته باشد، موجه باید باشد دیگه. این ادعا نیست که فقط هر کس هر چه دلش خواست بگه، مگه نه؟ مثل سخن تجربی باید یک توجیهی درش باش، وگرنه هر کس هر چه دلش میخواد میگه دیگه. این میگه اون گوا ما درک میکنیم که وابسته به بدنه، بدن از کار افتاد دیگه نیست. تو میگی نه، بعد عقل ولی هست، اینا براش توجیه دارن. تو میگی نه اینو نگه، بگه بدون بدن میبیند مثلا، اینو میگی دیگه، مگه نه؟ میشه نه؟ میگه نمیشه، برای اینکه این مقدمات فیزیولوژیک لازم داره. بله نه مثل همان وقتی که توجیه نکنند، مگه نه؟ مثل همان وقتی توجیه نیارند.
این توجیهات در باره زمانی که ما نفس چون با بدن دیدیم میگه این توجیهات رو
ارسطو میگه ما اونی که ازش شناخت پیدا میکنیم وضعیتش اینطوری میتونه باشه، اینطوری که گفتی مده ای از گواش ظاهر نمیشه، یکیش ظاهر میشه. بنابراین هر نفسی با اون جنبه عقلانیش که بالفعل شده باقی میمونه. من خودم دوست ندارم بعد از مرگ بگم من کجا هستم الان، بگن اون عقلی که اونجا سوسو میزنه اون تویی. من میخوام چیکار؟ این خوبه. برس کن من اگر عقل بشن در آخرت چه اندازه عقل میشه؟ در کنار عقل اول، عقل دویم، عقل سیوم، من به چشم دیده نمیشه. مثل میشم یک ستاره کوچک و دور در مقابل نور خورشید. اینو من دوست ندارم. من میخوام بعد از این که مردم به سینم میوه بخورم. خوبه یا بده؟ بله. بنابراین خودم قبول ندارم این تفسیر، ولی ارسطو این رو میگه. یک بین نفس و بدن؟
نه، بین کار کرد و کار کرد و بیشگیره نفس و مردتی در آینده خواهد داشت. اما نه بین اطلاع دستان وجود نداشته بسید. در این نگه از من یکی هیچ در دوستی کرد. از من شما وقتی که میدیم تصالب کنید که نفس مردی بشه توی دارن بین بگیم که ازش بابنم نه. نمیتونی اینو با توجه به بیشگیره که خود نفس جامعه فیلی داره از بین نه. اینو رد کنیم یا ثابت کنیم.
فلسفه کلن خیال پردازیه، علم هم همینطور، علم تجربی هم کلن خیال پردازیه. بدون خیال کسی چیزی نمیگه، نه در حوزه علم تجربی نه در حوزه علم فلسفی. اما وقتی گفت این نیست که فقط خیال پردازی باشه، باید حرفی که گفته شد توجیه پشت سرش باشد، هم در حوزه تجربه هم فلسفه. حرف شما خیال پردازیه فقط. حرف ارسطو فقط خیال پردازی نیست، شاید غلطه ولی فقط خیال پردازی نیست.
ببخشید، این توجیهی که شما
بودید
مگه
نباید برهان خاطری نمیذارید که آخه تدریس کنیم برهاناش رو بگیم؟ یه نفر رفت گفت حضرت امام حسین علیه السلام فرمود اسب مرا بیاورد. این زن خودش را شروع کرد به زدن. گفت چیه؟ گفت چی؟ تو چرا گریه میکنی؟ گفت روزه میخوانی؟ منم گریه میکنم. گفت من روزه نمیخوانم، من میخوام یه خاطره ای بگم. یه روز اسبش رو آوردن سوار شد رفت گردش. تو نمیذاری من حرفم رو بزنم که گریه میکنی تا من شروع کردم. حالا مگه شما میذارید من استدلال هایی که وجود دارد بگم؟ تا من میگم نفس اینجوری باقی میمونه به شما نمیچسبه، مگه نه؟ شما دوست دارید باقی نماند؟ نیچه میدونید چی گفته؟ گفته چیزی که مرا از بین نمیبرد مرا تقویت میکند، وای از چیزی که مرا از بین ببرد. فیلسوف اگر باشید میترسید از این که از بین برد معدوم بشد، مگه نه؟ چون خیلی حالت بدیه، طرف دیگه نیست. منتها چرا نمیچسبه؟ من میدونم برای اینکه اگر آدم قائل بشه آخرتی وجود داره به خودشو جمع کنه، باید خودشو جمع کنه، مگه نه؟ حتی اگر فقط ارسطویی باشه، چون ارسطو هم دیندار که نیست که مثل ما، ولی میگه چون نفس باقیه بنابراین باقی با هویت دنیویش باقیه. دنیای نفس دنیای خودشه در آخرت هر جور ساخته. متوجهی؟ بکوشید برای خودتون دنیا و هویت خوبی بسازید و دوست داشتنی بسازید. یعنی باید آدم خودش رو جمع کنه. هیچ معنایی ندارد اخلاق بدون بقای نفس، هیچ معنایی ندارد. کانت به این حرفا که قائل نیست که، مگه نه به بحث‌های نظری خودش میگه این غیر ممکن. اما در کریتیک پرکتیکال ریزن، عقل عملی، میگه باید قائل پاستیولیت بپذیریم که چیه؟ غیر از خدا. نفس، نفس، نفس وجود دارد و باقی. میگیم تو چرا این را میگه؟ باید اخلاق رو باید در جامعه باید اخلاق رو توضیح کنی. نه، نفس باقی نمیماند، مرد، تمام. من چرا خوبی میکنم به تو؟ کیف تو نمیدوزدم، برای چی؟ این میگه که برای این که اونم کیف من رو ندوزده. جوابش رو هزار بار گفتم، میگم بهتر بدوزده اگه تونست. غلطه بگیم آقا به نامحرم نگاه نکن، به نامحرم، به محرم تو نگاه، میگم نگاه کنه بهتر. بهتر اگر یک نفر پیدا شد گفت آقا بهتر چی میگی؟ بله، مبنامون از بین میره دیگه، مگه نه؟ بله، یکی پیدا ممکنه بشه دیگه، آدمه، بگه بهتر. من از قضا اون پادشاه، این چیز، امپراتور روم، به نخست وزیرش یا اونی که بعد از این اول بود در اجراییات، میگو پنهانشو ببخشید، زن من را نگاه کن، من نمیدونم درسته یعنی، ولی اون تو کتاب های تاریخ نوشتن دیگه، این استادای تاریخ بپرسید، میگو پنهانشو شب زن من رو نگاه کنم چجوری. زنم دید این پنهان شده، گفت آی فلان فلان شده، پنهان میشه به آدم نگاه میکنی؟ گفت خدا شاهده این میگه. گفت بابا، گفت اینو ما بکشیم، این را دوتا درسته، جمع شدن دوتاشون اینو کشتن، این شد زنه. اگر پیدا شد چیکار میکنی؟ با این نیست که فیلسوف مسئله را ادهوک حل نمی کنه. این یادتون باشه، ادهوک بذارید یک قاعده، عالمم فیزیکدانم ادهوک حل نمی کنه. این یک اصطلاح لاتینه، این لاتینه، یعنی امروز و موقت تو یه مشکلی در علم فیزیک داری، من یه چیزی بگم الان ذهنت رو اقناع کنم، فقط الان بری بیرون به دردت نخوره. هیچ عالمی در حوزه علم تجربه و هیچ فیلسوفی یک مسئله را اصلا حل مسئله راه دارد، ادهوک اونیه که این با زنش دعوا کنه، بیاد پیش من با این بگه آقا من با زنم دعوا میکنم، این من میگم آقا برو زندگی تو بکن بابا، دنیا پنج روزه، مگه چه خبره؟ به هم دیگر خوبی بکنید، مگه چیه؟ یه ذره تو گذشت کن، تو بزرگی فلا، اینا حل مسئله نیست که، ادهوک، مگه نه؟ بله، ادهوک ما نباید حل کنیم که، مد مسئله را فرایند محل مسئله پیچیده است. بهترین شاخصش اینه که وقتی راه حلی در پیش نهادیم، این راه حل جانشین پذیر باشد، یا به تعبیر دیگر هویت جمعی پیدا کند. یعنی چی؟ یعنی من گفتم حل مسئله را، رفتم بیرون، تو بتونی بشینی سر جای من این را ازش دفاع کنی، یعنی عینی اگر بشه. کوشش اینه که مسئله عینی حل بشه. مسئله اخلاق بدون بقای نفس هر جور حل بشه ادهوکه، چنان که در کریتیک آف پیور پرکتیکال ریزن کانت حل کرد. میگه از تو میخوام، میگه بپذیر پاستیولیت. پاستیولیت میدونی یعنی چه؟ آقا میگه پاستیولیت یا نه؟ پست یولید یعنی میگه بدون اثبات بپذیر خدایی وجود دارد، اصل موضوع بدون اثبات بپذیر خدایی وجود دارد، بدون اثبات بپذیر نفسی وجود دارد، بدون اثبات بپذیر این نفس بعد از مرگ باقی میماند، بنابراین خوب زندگی کن. من نوشتم یه جایی، نوشتم این جایی که برای دینداری و اخلاق و اینها باز کرد چنان تاریک و وحشت انگیز بود که کسی اصلا وارد نشد در قلب، میگم که دیوانه باشم. بعد از این که فهمیدم بحث نظری نمیشه راجع به خدا کرد، فاستیولیت خدا را بپذیرم، زنجیر بزنم به دست و پای خودم، مگه دیوانه باشم؟ میبینید کانت پدر الحاد جدیده، ولی خودش اهل بهشت. منظور من از اهل بهشت اینه که اینو نمیخواست کانت، واقعا اینو نمیخواست. مادرش وقتی وضو میگرفت به رادیو دست نمیزد، مثلا میگم، یعنی مؤمنانه زندگی میکرد، میگفت پیچ رادیو رو تو ببند من وضو دارم، ببند. اینقدر قشنگ بود مادرش. کان هم اینجوری بود، خودش خیلی قاعده من بود دیگه، میدونید یه دونه چپخ میکشید هر روز. خیلی فیلسوفه قاعده بود. خدا شاهد، تو الان به من بگو فردا 5 صبح باید فرودگاه با، اگر خوابیدم لعنت خدا برم. یعنی اگر قانون گذاشتید برای بیدار شدن من فردا، اگر من خوابم ببره، هر جا منو بر میداره، متوجهی؟ امکان ندارد من 5 صبح بخوام برم فرودگاه، برم یه جایی بعد بخوابم مثل آدم، بیدار بشم صورتم رو بشورم، چای بخورم، بعد چپخ بکشم، بعد برم فرودگاه کیف بردارم، یعنی آشفته رفتم، متوجه؟ تو خواب، اسلیپ والکر به قول چیز، یعنی اون که تو خواب میگرده. آره، ولی کانت اینجوری نبود. 5 بیدار میشد، 10 میخوابید، نمیدونم 4 میرفت برای قدم زدن. فیلسوف که اینجوری نمیتونه بکنه. یعنی شما اینو مقایسه کنید با دینانی. جایی نگید، ولی در دلتون مقایسه کنید با دکتر دینانی. با ما شاگرد بودیم، ما 4 باید میومد به ما درس میداد، 5 و 5 دقیقه می دیدیم کم کم میاد، کم کم از اینجا نگاه میکردیم دیدیم خیلی باهسته و یعنی با تومنینه داره میاد، نه دیر شده نه هیچ، میاد. خوبه یا بده؟ من نمیگم خوبه بی نظمی، اما من دینانی را بیشتر فیلسوف میگم، نمیگم خوبه. با ما اینجوری زندگی میکرد دیگه. یک بار اینجا گفت من برم، به من باش رفتم تا پایین. خانومش هم باهاش زندگی میکنه دیگه، یعنی هر جا میره اونم میره، بیکاره باهاش میره دیگه. خانومش ماشین میرونه، گفت که خب خانومش هم آمد با ما، رفتیم این پایین، مثلا این آمد، اون آمد، اون دختر آمد، این پسر آمد، حلقه زدن دینانی وسط معرکه. این زن استاد اونجا، این همسر ایشون، خب خدا شاهده 1 ساعت و نزدیک 3 ربع اونجا سر پا حرف زد. زن استاد اونجا، گاه به گاه برگرد و الان میام، اون چیزی نمیگفت، این خودش برمیگرد و الان میام، بعد حرف میده. آخر سر من گفت ای درادر، آخ دیگه بر با انصاف داشته باشون استاده اونجا. من نمیگم خوبه یا بده، کسی بخواد با فیلسوف ازدواج کنه باخته، به شما گفته باشه. مگر استاد دانشگاه باشه ازدواج کنید، خیلی مؤدب، خیلی اکادمی، کیف داره، متوجهی؟ کت شلوار میپوشه، پیراهن میپوشه، بله. مگر بعد استاد دانشگاه، یک فیلسوف واقعی قابل تحمل نیست. غرضم الان اینها رو ول کنیم، غرضم اینه شما اخلاق میگید به بقای نفس، اگر یارندی به بقای نفس قائل نباشد، من انتظار ندارم مقاله‌ای در باب اخلاق بنویسد. بنویسد نقد میکنم. چجوری نقد میکنم؟ میگم تو مبنا نداری برای نوشتن اخلاق. نه اینکه نوشتت باطله، هر چه بنویسی فایده ندارد. نمیدونم اون فیلسوفانی که نفس را قبول ندارند و بقای نفس را قبول ندارند چجوری میگن وقتی تو با آدم در خانه بیدار شد نباید سر صدا راه بندازه، مثلا خارج بشه از اتاقش بره بشینه در پذیرایی برای خودش، چون این بیدار شده دیگه، این که بیدار نشده این باید بخواب. متوجهی؟ نمیدونم به چه حقی میگن که من باید ساکت و آروم زندگی کنم در خانه، این از خواب بیدار نشه. من بچه بودم، رفته بودم مجلس روزخانی با پدرم، یک پیرمردی که محترم بود در اون محله ما، عبا می انداخت، در کوچلوار می پوشید، عبا یعنی از اون محترم های قدیمی، برگشت به اون روحانی گفت آقا حکم من وقتی نماز صبح می خوانم چیه؟ باید بلند بخوانم دیگه، مرد باید بلند بخوانم. گفت بله باید. گفت زنم میگه که بلند بلند می خوانی، من که بیدار شدم تا دوباره خواب منو ببره دیگه من نمیتونم بخوابم، عصبی میشم. گفت اصلا من صبح بیدار میشم آفتاب درست میکنم، به تو چه؟ متوجهی؟ اخلاق نشد، مسلمان نمیتونه اینو بگه، اینو یارندی باید بگه، مسلمان اینو نباید بگه، مسلمان حق ندارد صبح بیدار بشه. واقعا حق ندارد، خدا ساده. بیدار کردن خوابیده در تعلیمات دینی مکروهه، مگر خیلی کار واجبی پیش بیاد. حالا ولی من چون بیدار شدم خودم هم مرد هستم، سرفه سیگارم حتما کشیدم، سرفه باید بکنم بلند بلند بعد تو بیدار بشین. اینها مستوجب اینه که قائل بشن نفس پس از مرگ باقیه. مبنای اخلاق در فلسفه غربی اینجوری، پتنام نمیتونه. آقا پتنام در باب فلسفه زن کارکرگراست، مگه نه؟ بله. پتنام نمیتونه، من کتابی دارم و پتنم اخلاق نمیشته، نگاه میکنم میفهمم فلسفه نمیفهمه، میفهمم این سر حرفش با تهش نمیخونه.
یه
سآل نکنه چرا برد علی اگر به من بگه که دروغ نگو، میگم تو فلسفه نمیفهم، مگه نه؟ نمیتونه پتنم فلسفه اخلاق بنویسه. دینانی میتونه بگه برای اینکه بعد از مرگ باقی نست. ارسطو میتونه. احمیدی خیالات نیست، خیالات مال توه. خیال عبارت هست از سخن، خیال بد نیست اصلا. ماکس فلانک گفته خیال اگر نباشد فیزیک پیشرفت نمی کند. جهان در تصویر جهان در فیزیک جدید، یک کتاب ماکس فلانک نوشته دیگه، اون که فیزیکدانه، مگه نه؟ فیلسوف هم نیست بگی خیال بافی میکنه، بنیانگذار مکانیک کوانتوم. میگه اگر خیال در اونجا با انسان با بالهای خیال حد و مرز محسوساتش را نشکند و جاهایی نرود که در محسوسات نمیبیند، فیزیک پیشرفت نمیکند. اما فقط خیالات بیاورد بعد اونها رو بنویسد، این نمیشه، باید توضیح داشته باشد. توضیح عبارت است. بذارید خلاصه کنم. در هر بابی چه علمی چه فلسفی، من یک حرفی زدم بتوانم جانشین پذیر و کنم این را و هویت جمعی بهش ببخشم. میدونید یعنی چه؟ یعنی یک چیزی پشت سر این حرف من باشد، من برم کنار، اون طرف بیاد بتونه این رو بفهم و درک کنه، قائم به من نباشد. قائم شخص شد خیال پردازیه. بنابراین فلسفه خیال پردازیه و این ایراد نیست، اما نه هر خیال پرداز. خب نفس اینطوری، شروع می کنیم این نفس را ببینیم، گواهی که نفس این با من کار داره. ببین خانم ببخشید، ببین این خانم با من کار داره، ببخشید خانم شریفی، من گفتم نباید پنجره بذارید در در، واقعا بده. آدم وقتی تدریس میکنه غافله، شاگردش هم غافله. شما بودی؟ چون که نبود. معلم که تدریس میکنه غافله از حرکات خودش، مگه نه؟ شاگردش هم غافله، چون اون داره گوش میکنه. از دور که یکی نگاه میکنه به درسش گوش نمیکنه، که داره به حرکات این آدم. من آدم میشناسم با دینانی میره این بر اون بر، سر کلاسش مینشینه، از اصحاب دینانی، گوش نمیکنه، فقط حرکاتش رو نگاه. دینانی هم حرکاتش در جهان بی‌نظیر، مگه نه؟ بله، واقعا من خدا شاهد در خانهش موندم، زندگی کردم، خوابیدم، بیدار شدم، حرکاتش در خانه واقعا بی‌نظیر. یکی بخواد خوش بگذره بهش، بری به دینانی نگاه کنه. گواهی نفس چند جور گواست؟ ارسطو میگه، میگه نفس اول از خود هیچ هویتی ندارد. هویت که میگیم شما باید فلسفی بفهمید، اونم در چارچوب فکر فلسفی ارسطو. یادآوری میکنم برای شما در نظریه جوهر که هویت از آن چیه؟ صورت، مگه نه؟ بله. هیچ هویتی ندارد یعنی هیچی ندارد، صورت ندارد. بنابراین صورت باید در او پدید بیاد. این یک مطلب، این را زیرش خط بکشید، بگید هیچ صورتی اول ندارد، صورت باید در نفس پدید بیاد، یعنی هویتی به خود بگیره. بله، رنگی از خودش ندارد، هویتی ندارد، متوجهید؟ کم کم هویت به خودش میگیره. این یک مطلب. یه مطلب دیگر از تحلیلات ثانوی باید زنیمه کنیم به این، برای اینکه نفس رو بفهمیم. اون اینه، عربیش اینه: کل تعلیم و کل تعلم فکری فبه علم قد سبق. تعبیر شیخ ابن سینا از حرف ارسطو است. میخوام شما بشنوید: کل تعلیم و کل تعلم فکری او ذهنی فبه علم قد سبق. میگیم آقا ترکیش چیه؟ میگه اگر کسی بخواد به کسی چیزی یاد بده، من میخوام به یارندی معلمشم یه چیزی که این نمیداند یاد بدم، مگه نه؟ الان همین کار رو داریم میکنیم دیگه، مگه نه؟ مثلا من معلمم، شما شاگرد، مثلا اون چرا که شما از ارسطو نمیدانید من به شما یاد میدم. اینو میگیم تعلیم و تعلم. ارسطو میگه این کار برای اینکه موفقیت آمیز باشه و من موفق بشم در تعلیم و شما موفق بشید در تعلم، لازمه اینه که شما از قبل یه چیزایی بدونید، یعنی با ذهن خالی خالی آموزش غیر ممکنه و آموزانش، به تعبیر آقای دکتر ادیب سلطانی در ترجمه تحلیلات ثانوی در ارغنون ارسطو، آموزش و آموزانش برای کسی که هیچ چیز نمیدونه این غیر ممکن. میگیم چطور؟ میگه برای این که من الان خواهم گفت که نفس بارت است از فلان، یارندی چون هیچ چیز نمیدونه خواهد گفت نفس چیه؟ نفس که من دیم. هر چه خواهم گفت خواهد گفت من این نمی. عقب 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 تا کجا باید عقب عقب بروید؟ خواهم گفت نفس اینه، درون یه چیزی پیدا خواهد کرد گفت من اینو نمیفهمم چون نمیدونه هیچی. خواهم گفت اونه، درون یک چیزی پیدا میکنه میگه من این رو هم نمیدونم یعنی چه. عقب عقب هی تا حد یکست ندارد این. بنابراین اولین یادگیری ها برای ارسطو از راه آموزش و آموزانش نیست. اینا میخوام بگم متوجهی؟ نمیشه به کسی چیزی یاد داد اول از مادر پدید آمد بشینیم به این چیزی یاد بدیم بگیم این اینه اون اونه. میگه پس چجوری یاد میگیره؟ باید چجوری یاد بگیر؟ میگه باید یاد این مسبوع اولین یادگیری باید مسبوع باشد به قوه نفسانی. خیلی حرف قشنگی خدا شد. خیلی مگه نه؟ اونقدر غربی ها روش مانور میدن اخیرن در فلسفه زه. اونقدر حالا من یک چیزی گفتم این بین خودمون باشه. یک نفر شاگرد داشتم خیلی خوبه، خیلی در دوره نه در اینجا در قم دانشگاه مفید، من یک چیزی از ارسطو برای اونها گفتم اون خیلی خوشش آمد، آمد پیش من گفت این خیلی حرف خوبیه تو از ارسطو زدی، این را بنویسیم بفرستیم به دیوید چالمرز، اون باش رفیق بود. گفت آقا امروز این رو بهش میگن چی چی، حالا یه وقت جاش میفته عرض میکنم. خیلی این حرفای بسیار خوبیه، اینجوری باید بخوانیم ارسطو. من به تو نمیتونم چیزی یاد بدم، اولین یادگیری تو باید مسبوق باشد به وجود خودت، به وجود خود. لذا ارسطو میگه من فقط حسن فقط علمندر، یکی از فصول تحلیلات ثانوی. منظور من از تحلیلات ثانوی همون رساله است که براتون توضیح دادم که چیه. به فارسی یک نفر ترجمه کرده، عبرت باید بکنید شما و من. نوشته ارسطو در کتاب الف از مابعد الطبیعه میگوید، در کتاب جیم میگوید، در کتاب دال میگوید. دکترش به ترجمه کرده دیگه، میفهمید غلطش چیه؟ ولی باید بگه چی؟ بگه گاما. من وقتی این جزئیات رو تأکید میکنم میفهمم این میره دکتر میشه یه چیز دانشجوی دکتری ما در درسای ارسطو نوشته بوده در یک مقاله در فلسفه تحلیلی، درس فلسفه تحلیلی با یک استاد دیگر، نوشته بوده ارسطو ما بعد از طبیعه آلفا 10-24 الف 23. اینجوری باید آدرس بده دیگه مگه نه؟ یک متخصص. اون گفته بود این چیه بابا، تو یک آدرس دادن بلد نیستی؟ این چطور آدرس داده؟ گفته بود آقا این شیوه اکادمیکش اینه. خودش در لندن درس شیخ حضرالله گفت آقا انگلیسی هم مالم بلده در لندن. به انگلیسی چیزی دو سال دیشتم من یه جایی بودم، پسر با من خدا شاده دختر با من یه جور به دختره بود یه جور انگلیسی حرف زد، من دیدم اصلا این فصیحه در انگلیسی، بیرون از تهران رو هم ندید. انگلیسی چیزی نی. آدم میگه من در لندن ده. خب ببر باش و ما هم در تهران خودیم، فرقش با هم چیه؟ یاد باید بگیرید، همه چیز را آکادمیک باید یاد بگیرید اگر بخواید درس بخوانید. اگر که نخواهید که دیگه اینها سالبه بندفرموز من نمیتونم به تو چیزی یاد بدم، این باید مسبوق به وجود تو باشد، اولین یادگیری. بنابراین آغاز یادگیری از راه گواه حسیه، برای اینکه تماس ما با واقعیت شروعش از اینجاست. هر چه که بلدیم باید ریشه در این داشته باشد، حتی قاعده تناقض که عقلیه مگه نه، هر چه که بلدیم باید یک ریشه در ادراکات حسی داشته باشد. پس اگر کسی حس نداشته باشد، فرض میکنیم چنین چیزی امکان ندارد، اگر کسی حس نداشته باشد، خب هیچ حسی، این 20 سال در دنیا بمونه چی یاد میگیره؟ برای ارسطو هیچ چیز یاد نمیگیره. اینا نگه دارید همینجا، برویم به انسان معلق ابن سینا، برای اینکه شما ذهنتون کم کم گشوده بشه. ابن سینا در اشارات میگه اگر یارندی معلق در هوا بشه به گونه ای که هیچ حسی نداشته باشد، نه چشمش نه گوشش نه طرز کن، به خودش توجه میکنه، خودش رو چی میشه؟ در مییابد، منش رو در مییابد. برای ارسطو چنین کسی خودش رو بگید در نمییابد. برای ارسطو اون درباره یارندی صادقه، یعنی مرد بزرگ، انسان بالغ، زن بالغ اگر معلق در هوا بشه به قول ابن سینا خودش رو در میابد، این باید بالغ باشه، یعنی قبلا چیزی یاد گرفته باشه. اگر کسی از اول حواسش کار نکنه اون دیگه به سعادت نمیرسه از نظر معرفت شناس، یعنی هیچ چیز نمیفهمد. روشن تونستم بگم چه طوریه فرقش؟ خب بنابراین نفس اول حتی به خودش هم علم ندارد، نه تنها هیچ چیز نمیداند، از نظر ارسطو حتی به خودش هم علم ندارد، خودش رو هم نمیداند، آگاه نیست. پس اگر کسی حس نداشت علمی کرد، اگر دو تا حس نداشت تعداد زیادی از مفاهیم رو نمیتونه کسب کنه، اگر سه تا حس نداشت بیشتر، و اگر هیچ حسی نداشت علمی کرد. لذا ارسطو میگه اگر به من میگم گوشت رو بده یا چشمت رو، کدوم رو میدم؟ چشمم رو میدم، نه چشمم. میگم گوش، تعداد مفاهیمی که از راه گوش میتونم کسب کنم خیلی بیشتر از چشم، ولی چشمم رو میدم تا ابد نمیفهمم قرمز چیه، متوجهی؟ اون زنی که شاعر بود و مثلا حالا من میگم نابیناست دیگه، عینک میزن آبی فضای حجم تو فلان فلان، یعنی نمیفهمه چیه، شنیده فقط، متوجهی؟ آبی رو نمیدونه. حجم سبز تو در کنار من استاده است و فلان، از این حرفا خدا رحمت کند قیصر، مگه نه؟ یعنی چه حجم سبز تو؟ یعنی نمیفهمه، چون ندیده که نمیتونه بفهمه. کسی که چشم ندارد نمیدونه سفید چیه. ارسطو میگه من چشمم رو میدم، گوشم رو نگه دارم، برای اینکه گوشم بیشتر با مفاهیم منو آشنا میکنه، اما اگر گوشم رو بدم چشمم رو، میگیم این حرف یعنی چه؟ میگه این حرف عبارت است از اینکه هر اندام حسی یک موضوع اختصاصی دارد در ادراک. میگم واقعا؟ میگه بله، یک موضوع بذات داره که اگر اون اندام حسی نباشد اون شی را ما درک دیگه نمیتوانیم. مثلا چشم ندارد، گوش دارد، بقیه را دارد، یه موضوعی هست که دیگه اون را درک نمی کند، میگم اون چیه؟ مثلا حالا بگو واقعا در خصوص چشم، میگه رنگ. موضوع اختصاصی ادراک حسی در چشم رنگ. میگیم من نگاه میکنم به خانم لشکری، میبینم خانمه، میبینم خانمه، مگه نه میبینم؟ من به یارندی نگاه میکنم میبینم پسره، میبینم؟ ارسطو میگه نمیبینی خانمه. میگم پس چه میبینم؟ میگه رنگ میبینی، رنگ، فقط رنگ. میگم روسریش رو که میبینم آبیه، میگه نه روسریش رو هم نمیبینی، رنگ فقط میبینی از این شکل، بقیهش ادراک مشترکه، مربوط به چشم نیست.
بابا خیلی عاقل این فیلسوف، مگه نه؟ بله. بنابراین ادراک حسی سنگینه، به تعبیر چالمرز گفت بگو سنگینه، اینه باید بگیم سنگین. ادراک حسی سبک نیست، نه سنگین، غلظت دارد. ادراک حسی غلیظ. میگیم آقا یعنی چه؟ میگه من نگاه میکنم به لشکری میفهمم زنه، و حالا که نمیبینم زنه، میبینم زنه. بله، حتی میبینم که تو خوشحالی، مگه نه؟ و حالا که خوشحالی دیدنی نیست. یارندی فریاد میزنه غروب، من میفهمم که از سر خوشحالی یارندی فریاد میزنه، من میشنوم صداشو، فقط گوش فقط صدا رو میشنوه. صدا صوت موضوع به ذات گوشه، حس شنواییه. طعم موضوع به ذات حس چشاییه. سختی و نرمی و سردی و گرمی موضوع به ذات حس لامسه است. من از کجا میفهمم که این در روبروی اون نشسته؟ با کدوم حسن میفهمم؟ نه با چشمم میتونم بفهمم، نه با گوشم، نه با متوجهی. بله، بنابراین ادراک حسی ناب وجود ندارد در بشر. فقط رنگ ببینم من، متوجهی؟ همیشه هم رنگ میبینم، هم میبینم پسره، هم میبینم خوشحاله، هم میبینم کم خوابیده، مگه نه؟ وقتی نگاه میکنی تو میفهمی من کم خوابیدم.
ادراک حسی غلیظ. میگیم غلظتش از چیه؟ یک غلظتش از اینه که النفس فی وحدت کل، هیچ وقت رخ نمیدهد که یکی از گوای نفس تنها کار کنه، هیچ وقت رخ نمیدهد. میگیم یه دونه مثال بزن مزر ما را روشن کن، ببینیم این حرفات چقدر قشنگه. اینو بذار روشن. میگه فرض کنید ما در بیرون از کریز عقلش را نگاه کنون، 2500 سال قبل از این، مثالشو، مثال خیالی گالیله را، خیالات کسی میگی خیالات و تمام مثالهای گالیله خیالات، همه فیلسوفان علم میدونن همش بیارن. هیچ وقت گالیله نرفته سطح شیبدار را آزمایش کنه. آدم تنبلی بوده، چای زیاد میخورده، خانه نشسته بوده، زنش هم عوام و مهربان، این دوتا ویژگی در زن بود، هی چای میاره دیگه، مگه نه؟ چای می آورده، این میخورده، در روی کاغذ میگفته اگر این سطح شیبدار این طور بشه، این طور میشه، اون طور میشه، متوجه؟ آینشتین آزمایشگاه رفته. خیالات خانم فکر نکن، بگی خیالات، من میترسم بگم این گفت خیالات، خیالات پس یه خیالشو نگاه کنه از دورو. میگه فرض کن در بیرون از کره زمین هستیم و کسوف میشه. یعنی چی میشه؟
ماه میاد وسط قرار میگیره، مگه نه؟ سایه ماه میفته روی زمین و اون دیده نمیشه خورشید، این میشه کسوف. ما بیرونیم و نگاه میکنیم به این صحنه، هر سه را با هم میبینیم. ارسطو میگه در یک بار دیدن این صحنه هر انسانی علت کسوف را میفهمه، مگه نه؟ بله. این میدونی پاسخ چیه؟ پاسخ دیوید هیوم که چگونه با تکرار در تجربه ما چیزی را میفهم. تکرار چیزی را ثابت نمی کنه، اصلا تکرار مسئله نیست. هیوم فکر میکنه استقرا با تکرار مسئله را حل میکنه، اصلا تکرار نقشی در حل مسئله نداره. اینه، با یک بار دیدن کسوف از بالا علت را، هر کسی میبیند علت را، حرف رو نگاه کنید، میبیند علت را که علت چیه. و حالا که فقط چی میبیند از نظر دقیق حرف بزنید، رنگ، فقط رنگ میبیند، بقیهش لذت ادراک حسیه، حضور عقل با معلوم نیست. شطور نگاه کنه از خارج از کره زمین به جریان کسوف، ببیند علت را. این رو داشتیم عرض می کردیم که فرق است بین نفسه. آها، وگرنه شطور چشمش قویه یا من؟ مثلا میگیم، حالا دقیق نیست، تو بگی حالا نمعلوم نیست، مثلا میگیم شطور چشمش قویه، علت را نمی بیند. خب این یک مسئله بسیار مهمیه. بذارید برگردم از یه جای دیگه بگم. معرفت شناسان غربی ریچارد رورتی گفته اینها به تباهی کشاندن در قرن 17 فلسفه غرب را. ریچارد در آینه طبیعت میگیم چطور؟ ای برادر، من ریچارد رورتی رو دوست ندارم، فقط از موهاش خوشم میاد، برای اینکه بی‌مبنا حرف میزنه رورتی در پراگماتیسم، واقعا بیمنون نباید، اصلا از الان پورتی نباید اخلاق بگیر، باید کیفش رو برداره، خودکار اینو بدوزده، باید کیف اونو بدوزده و نباید اخلاق بگیر. فیلسوفی که اخلاق گفت و اون چیزها رو منکره، اصلا این یعنی آدم مثلا سلام صبح بخیره. اخلاق در این حد یعنی من مثلا آدم خوبیم، من اگر قائل نباشم صبح بیدار میشم اصلا به تو سلام نمی کنم، میام اون بر. رورتی میگه اینها معرفت شناسی رو خراب کردن، گفتن عقل گرایی، تجربه گرایی اینا. یه جهتی میگه که من خوشم نمیاد، ولی این که خراب کردن درسته. بذارید بگم، یک عده پیدا شدن مثل لایبنیتس که بسیار برای ما قابل احترامه، برای خود من، مثل دکارت، مثل اسپینوزا و آدم های این تیپی، اینا گفتن عقل منشأ معرفت بشره. یک عده پیدا شدن در مقابل اینها، رفته رفتن شدیدتر شدن تا دیوید هیوم، گفتن هدراکسی منشأ معرفت بشره. مشکلات حل نشد، نه با این نظریه نه با این نظریه، آن آدم پدید آمد. گفت آقا نه با این حل میشه فقط عقل گرایی و نه با این حل میشه فقط، نیمی این، نیمی این کمک میکنه، نیمی این معرفت حاصل میشه. یکی به اصطلاح او ماده معرفت رو میده، یکی صورت معرفت رو میده، بنابراین میشه معرفت. نه این ماده به تنهایی معرفته، خوب دقت کنید، نه این صورت به تنهایی معرفته، این بدون او پوته، این بدون او کوره. جملاتش در کریتیک اینه، با هم که این داده ها میرسن به هم میشه معرفت. شد چند تا نظریه؟ سه تا. ارسطو کدومه؟ بله؟ آه، هیچ، ما فهمیدیم که ارسطو هیچ کدومی. نه این تنهاست، نه این تنهاست، نه نیمی از این، نه نیمی از این، با هم در کارند. ان نفس فی وحدتها کل القوا، اسمش رو من در اون کتاب مابعد الطبیعه گذاشتم، نظریه در هم تنیدگی معرفت. مگه نه؟ در هم تنیده. یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنم با در هر ادراک حسی عقل در کاره. ادراک حسی ناب وجود ندارد که چیزی بده یا نده. متوجه چی میگم؟ عقل تنها وجود ندارد که چیزی بده یا نده. خب قابل ستایش این فیلسوف وقتی اینجور تفسیر میشه. یعنی من نفسش رو شروع کردیم، مگه نه؟ داریم معرفت شناسیش رو میگیم، آمیخته باید بگیم دیگه، عیب ندارد. یه جور باید بگیم در بستر پیدایش فکر خود ارسطو. مقولات یا مقولات کم کم عرض میکنم دیگه، اگر شما صبر کنید من اینو تکمیل میکنم. این بیان ناقص نمیگم، این اینطوریه. نه آقا نیست، این مثل اونه، این میگه الف، این میگه آقا این پیراهن چند، این میگه 500 تومن، یارنده بگه 300 تومن. من از اون طرف بیام آقا دستتو بده من، آقا دستتو بده من، بزنن دست یارندی را در دست افتخاری، بگم آقا نگفته تو، نگفته تو، 400 تومن خدا خیرتون بده. مگه نه؟ بگه بابا خیلی عوامیه. آخه من با این فیلسوف خیلی حرف کنم، خدا شاید شب که نمیخوابم گفتگو میکنم دیگه. مگه نه؟ عجب که نمیخوابم، تو بگی من شب میخوابم، صبح بیدار میشم مثل آدم. نمیخوابم اینو از جمله میذارم جلو، میگم آخه مادرت تو رو پدید آورده، گذاشته درس بخوانی، یه ذره درس تو خوب میخوانی. فلسفه را یه ذره دقت، فلسفه کار این نیست که بیا فقط یه جور ادهوک حل کنیم بره. کسی از ما خواسته ما فلسفه بخوانیم؟ آقا کسی از ما خواسته ما حل مسئله بکنیم؟ خواسته؟ نخواسته که. چنان که از اون مردی که شبیه منه در بیرون کسی ازش چیزی نخواست، درسته که بیاد حل مسئله. ما خودمون خواستیم فلسفه بخوانیم، مشکلات فلسفی رو رسیدگی کنیم، باید جدی رسیدگی کنیم، نه یه جور که یارندی خوشش بیاد، دختر کلاه بذاره، سوت بزنه و دست بزنه بگه وارک الله خوب گفت، اونا یک بارم بگو. اینجوری نباید حل کنیم که ادهوک. پیرو را ما میخواییم چیکار؟ بعد از اینکه من مردم هزاران نفر، میلیون ها نفر در تشییع جنازه من شرکت نکنه، چه افتخاریه بعد از اینکه من مردم هزاران دختر و پسر دارم؟ یا وقتی من سخنرانی میکنم تو طرفدار من باشی مش بزنی به افتخار؟ من میخوام چیکار؟ فلسفه را هایی اندیشه است، مگه نه؟ من میخوام چیکار که تو به خاطر من مش بزنی به اون و من به این خوشحال باشم برم بزنم بگم به خاطر من شریفی زد دندان افتخاری شکست، من رو نگاه کن. آزادگی خیلی که آزاد می. آقا فلسفه چیه؟ آزادگی، رهایی، واقعا رهایی فلسفه همه چی. نباید ادهوک حل کنیم، دستتو بده من، نسبی تجربه گرایی، بابا ساده تر از این مادر هر کسی این را میفهمه که اگر این حل نکرد، این حل نکرد، میگیم آقا نسبی این، نسبی اون، این آقا نظری یا نشون. هر بچه این رو میفهمه، مگه نه؟ این چه نظریه؟ یه میگن یه را حال ترانسندنتال، وای ترانسندنتال انگلیسی بود. خدای عالم شاهد، من کریتیک را 3 سال طول کشیده بخوانم، در اون وقتی که حافظم خیلی قوی بود، خودم خیلی استعداد داشتم، جوان بودم دیگه، در هواپیما هم خوندم، در مهمانی هم خوندم. یعنی عهد که بستم کریتیک رو هر روز بخوانم، مهمانم آمد گفتم من باید کریتیک رو بخوانم، نمیشه نخوانم.
بعدن راجع به کان میخوام حرف بزنم. بعد بدونیم جمله جمله این چی گفته. اونهایی که عاشقه نخوندن که یک کتاب دشواریه. بنت نوشته از اون بیشتر از اون دشواره که یک کتاب فلسفی حق دارد دشوار باشه. مگه نه یکی از توصیفات غربی هست. همین بنت نوشته هیچ کتاب فلسفی اینقدر غلط توش نیست. هر صفحه این تقریبا بیش از یه دونه غلط دارد. واقعا هم همین. برای اینکه نسبی این نسبی. ارسطو میگه غلط اینه که من بگم چشم این کار رو میکنه، گوش این کار رو ربطی به هم ندارن، عقلن این کار نه با هم کار میکنند. بنابراین هر که نگاهش عمیق داره همه چیز تو رو میبینه در یک نگاه. تا اونجا که عقل و شعورش کار میکنه تو رو بهتر میبینه. متوجهی؟ همین آدم به تو نگاه میکنه اینجوری نمیبینه تو رو، یه جوری دیگه میبینه. نظریه پردازی در توضیح جهان ناشی از نگاه شخص به جهان. نگاه میکنه به جهان بسته به عقلانیت شه، بسته به نوع ذهنیت شه، نظریه پردازی میکنه، خیالات میبافه به قول خانم جهان. با هم النفس فی وحدتها کل القوا. فارابی می نویسد که در التعلیقات میگه الادراک للنفس. اینا رو یاد بگیری. میگیم آقا میدونستیم الادراک للنفس، نفس درک میکنه، اینو تو چرا میگی؟ منظورش اینه اگر نفس پشتیبانی نکنه از نگاه آدم، آدم نگاه میکنه نمیبینه. متوجهی؟ بله منظورش اینه. والله به من میگن تو سلام جواب ما را ندادی، مغروری. میگن بیار قرآن رو، من معتقدم به قرآن، من معتقدم واقعا به قرآن، اصلا قرآن یکی از اون سه چیزی که زندگی من رو رونق میبخشه. دومیش فلسفه است، سومیش رو به شما نمیگن. خب قسم بخورم به قرآن لعنت خدا بر من اگر من دانش روی ببخشید، من اگر سلام کسی را بشنوم بی اعتنا باشم، اصلا ببینم این بچه به من سلام کرد، من میگم مخب این که اگر لعنت خدا بر من چطوره؟ مگر نگاه کنم یارندی هم سلام بده من ذهنم پیش کی باشه؟ اون آدم درگیر بشم با اون تو راه مثلا یا با مشکلات خودم. بعد نریمانی بگه والله به من نگاه میکرد، من سلام دادم جوابش رو نداد، این مغرور، لعنت خدا بر من اگر من اینطور باشم. این چه کاریه؟ آدم یکی بهش سلام کنه بعد این بگه من جواب این رو نمیدم، این دیگه این تفسیر ندارد در دیدگاه ما. هر کسی به ما اولا اگر کسی سلام داد خوبی کرده، پیشقدم شده در نیکی، بعدم مکلف کرده اون طرف را واجب که این جواب سلام این رو بده بهتر از سلامه. الادراک النفس اینها را یاد بگیرید. یعنی من نگاه میکنم به یارندی نمیبینم یارندی رو، من که نفسم پشتیبانی نمیکنه از این نگاه. این میگه نفس نیست، این رو نگاه کن، این یارندی رو نگاه کن. میگه نفس من معتقدم نیست. میگم بارکلا به تو. چه بابا چه نفس نیست، کار پیچیده تر از اینه. کاش نفس نبود. اگر نفس نبود من که نمی آمدم اینجا درس بگم. در لاله‌زار می ایستادم با چیز افتخاری، بعد با اون امیرزاده میگفتم ببندید این خیابان را، هر کس رد شد ازش چیزی بگیر. اخلاق وجود نداره. بله مثلا میگن خیابان میبستی، چه نفس وجود نداره. بخشی از اون چیزهایی است که گفتن، امیدوارم منتقل شده باشد در اینکه شما روش فکر کنید. بازم میگم حرفای بسیار زیادی این تیپی وجود دارد در آثار ارسطو.
امیدوارم فرصت بشه در اینجا در بعدها در دوره های دیگر بتونم برای شما روایت کنم. ممنونم از توجه.